بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد فرجه. اللهم كن بولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نبی بفرمایید. شب عید قدیر و شب عید الله الاکبر، عید بزرگ الهی است. عید قدیر عیدیه که به نسبت به اسلام مثل نسبت سوره حمد به قرآنه. یعنی چی؟ خداوند در قرآن می فرماد ولقد آتینا که سبع من المثانی والقرآن العظیم، ما به تو سبع المثانی یعنی سوره حم دادیم و قرآن عظیم رو، که در روایت امام باقر علیه السلام می فرماد حمد رو، سوره حمد رو، سبع المثانی رو خداوند یه طرف قرار داد، قرآن رو یک طرف. یعنی اونقدر سوره حمد عظمت داره که با همه قرآن برابری میکنه. همون جوری که حالا قدر سوره حمد رو باید دونست، چون یکی از روایاتی که داریم اون طرف از انسان سوال میکنن در مورد سوره حمد که با این سوره چه کردید. خیلی خواصی داره سوره حمد، خیلی برکاتی داره سوره حمد، که حالا یه وقتی باید اصلا پیرامون خواص سوره حمد صحبت بشه، که این سوره چه عظمتی داره، چه کارهایی ازش برمیاد. که جناب ابن عربی میگه من یه استادی داشتم، خانوم بود 90 سالش بود، صاحب تصرف بود، و هر تصرفی رو که میخواست انجام بده با سوره حمد انجام میداد. بعد میگفت من تعجب میکنم مردم مشکل دارند، چرا از سوره حمد استفاده نمیکنن؟ سوره حمد رو که بلدن بخونن. یعنی اینقدر کار ازش برمیامد با سوره حمد فقط. حالا ولایت امیرالمومنین یک طرفه، تمام دین یک طرف. از کجا میگیم؟ از آیه قرآن، آیه‌ای که در مورد عید قدیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول ما ابلاغ کن، بگو به مردم آنچه نازل شد از پروردگارت، و اگر انجام ندهی اصلا ابلاغ رسالت نکرده. یعنی تمام رسالت یه طرف، ولایت امیرالمومنین یه طرفه. چون میگه اینو اگر نگی انگار هیچی نگفته ای. تمام فرائض، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و حالا اون چیزهایی که در دین اسلام هست، این رو اگر نگی اصلا ابلاغ رسالت نکرده ای. همون جوری که تمام قرآن روایت داریم در سوره حمده، تمام دین هم در ولایت امیرالمومنینی که اصلا صراط مستقیمه، اهدنا الصراط المستقیم، شیعه و سنی روایت کردن یعنی ولایت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین صراط مستقیم. شب عید قدیر و برکاتی داره، عید الله الاکبر به فرموده امام صادق، بزرگترین عید خداونده، بزرگترین عید الهیه. چقدر ما روایت داریم در این روز لباس نو بپوشید، معطر کنید خودتون رو، صدقه بدید، اطعام کنید دیگران رو، تبسم کنید، بخندید دیگران، یعنی شادیتون رو ابراز کنید در این روز، شادیتون رو ابراز کنید. یعنی یه جور نشون بده که این روز برات مهمه، چون این روز خاریه تو چشم دشمنان امیرالمومنین، خاریه تو چشمشون. از مظلومیت امیرالمومنین اینه که هر حدیثی رو که دلالت میکنه بر مقام امیرالمومنین، بر امامتش، اینا یه جوری میان درش خدشه کنن. یعنی اول میرن سراغ سند، مثلا سند حدیث رو تضعیف کنن، سند حدیث رو تضعیف کنه، گناه این حدیث سندش فلانه. اگر نتونن سند رو تضعیف کنن، تضعیف سند هم چجوریه؟ اون سلسله ای که داره میگردن تو این سلسله، بینن یه نفر پیدا کنن که رجالیونشون گفته باشن این ضعیفه، اونم نه همشون، یه نفر رجالی، چون کتابای رجال کتابایی که در مورد روات نوشته شده، بعد بعضی وقتا اینا با هم تضاد داره، یعنی یه نفر رو یه رجالی گفته موثقه، یه رجالی دیگه گفته نه این آدم کذابیه، یه رجالی دیگه گفته نه این ضعیفه. میرن میگردن یه کسی، یکی از این سلسله رو گفته باشه ضعیفه، میگن آه این حدیث ضعیفه. یه موقع حدیث 5 سلسله داره، 5 سلسله جدا وقتی از همان همدیگر رو تقویت میکنن، میگردن تو هر کدوم از این سندها یه نفر رو پیدا کنند که تضعیف کنند، میگن خب این اصلا حدیث ضعیفه. حالا اگه نتونن مثل حدیث قدیر که اونقدر سلسله داره و اونقدر صحیح بعضی سلسله ها میگن دلالت نداره. نه ولی کی گفته ولی یعنی امام؟ مثلا یه اهل سنتی بود بحث میکرد میگفت چون معنای ولی رو ما دقیق نمیدونیم چیه، پس اصلا این حدیث چیز نداره، برای ما دلالتی نداره چون مفهومشو نمیفهمیم. یعنی حدیث صحیح متواتره، هیچی نمیتونه بگه، میگه نه نمیفهمیم. میگه ما با خود پیامبر فرمود من اولا هستم به مؤمنین، ولی رو ما اصلا گفته خودش که ولی یعنی اولا به تصرف، هر کسی که من اولا هستم به او، علی هم همین گونه است. یعنی بعد حالا یه موقع نمیتونن دلالتش هم خراب کنن، یه جور دیگه مثلا وارد میشن. آقا چرا اگر این معنا که شما میگید معنای امامت میده حدیث قدیر، چرا حضرت علی خودش تو بحثا هیچ جا نگفته که اینهاش پیامبر منو در قدیر معرفی کرده؟ ها، این دلیل بر اینه که پس حدیث قدیر معنی امامت نمیده، ولی حضرت علی باید استدلال میکرد به این حدیث، یا دیگران باید استدلال میکردن اونا که زمان خود حضرت بودن که آقا اینهاش این بحث کرده گفته به این دلیل من امامم، چون پیامبر چون نگفتن پس این دلیل اصلا دلیل نیست، یعنی این معنا این منظور نبوده. ملا نصرالدین یک کسی آمد ازش طناب قرض بگیره، گفت رو طنابم دارم رشته چیز خشک میکنم، ارزن خشک میکنم. گفتن آقا رو طناب کسی ارزن خشک نمیکنه، این چه حرفیه؟ گفت برای بهانه که حالا جواب میده، بهانه در بیاره، نمیخواد بپذیره، میگه که بعد جالب اینه که آقا حدیث داریم، چقدر حدیث داریم، حضرت استناد کرده به این حدیث قدیر خم، منتها چون با کسایی حرف میزنن که تخصص در حدیث ندارن، که ما یه چند نمونهشو که القدیر جمع‌آوری کرده امشب از روش میخونیم که امیرالمومنین کجاها استناد کرد به حدیث قدیر که خود اهل سنت هم روایت کردن، از کتب شیعه نیست، از کتب خود اهل سنته. یه چند نمونهشو فقط عرض میکنیم خدمت عزیزان که بعد یه بحثی داریم در مورد خلیفه سوم و خلیفه دوم. خلیفه سوم چه ربطی به خلیفه سوم داره؟ این روزا روزای قتل خلیفه سومه، که ببینیم از نظر تاریخی چه اتفاقی افتاد، مورخین چی گفتن، چی شد. بعد میریم سراغ خلیفه دوم که وعده کردیم از روی قرآن اثبات کنیم که ایشون کافره، وعده کردیم از رو قرآن اثبات کنیم کفرش رو، و بی احترامی هم نمیخوایم کنیم. میگیم آقا جواب این مسئلهی که شماها بحث میکنید قرآن جوابشو گفته. حالا بذارید مطلب رو بخونیم. جناب علامه امینی در القدیر، این کتابی که دست من یک بار معرفی کردم، گزیده جامع از القدیر ترجمه شده به فارسی، و چون 20 جلده این اومده به صورت یک جلد، خیلی شسته رفته، خیلی قابل استفاده است. میگه اولین کسی که به این حدیث استدلال کرد، حدیث قدیر، خود امیرالمومنین در مسجد رسول الله پس از وفات حضرت بود. این استدلال از سلیم ابن قیس هلالی در کتاب خود نقل حدیث را در کتاب خود سلیم نقل کرده است. هر کس میخواد به آنجا مراجعه کند. حالا اما استدلال های دیگر، سوگند دادن امیرالمومنین در روز شورا، اون شورای 6 نفری که عمر درست کرد، گفت از میان خودشون یه خلیفه انتخاب کنن، اونجا بحثایی در گرفت که بعد امیرالمومنین در روز شورا ابو طفیل عامر ابن واصله میگه در روز شورا علی کنار درب منزل ایستاده بود، شنیدم که حضرت به آنها میگفت لأحتجن علیکم بما لا یستطیع عربیکم ولا عجمیکم تغییر ذلک، علیه شما دلیلی می آورم که هیچ عرب و عجمی یارای تغییر آن را نداشته باشد. پس فرمود ای جماعت، شما را به خدا سوگند می دهم، آیا کسی از شما پیش از من به وحدانیت خدا شهادت داده است؟ کسی قبل از من هیچ کدوم از شما مسلمون شدید؟ گفتن اللهم الله، گفتن نه. یعنی من اول من اسلمه با علی ابن ابی طالب یکی در میاد اصلا عدد ابجدش. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا کسی از شما برادری به سان جعفر طیار که در بهش همراه ملائکه است دارد؟ گفتن که اللهم الله، نه نداریم. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا کسی از شما غیر از من عموی مثل حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا سید و شهدا دارد؟ قالوا اللهم الله، گفتن نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا کسی از شما غیر از من همسری مثل فاطمه دختر رسول الله سیده زنان اهل بهشت دارد؟ قالوا اللهم الله، گفتن نه به خدا قسم. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا کسی از شما غیر از من فرزندانی مثل حسن و حسین سید جوانان اهل بهشت دارد؟ قالوا اللهم الله، گفتن نه به خدا قسم. فرمود آیا کسی از شما غیر از من پیش از هر بار نجوا با رسول خدا صدقه میداد؟ گفتن نه به خدا قسم، چون این آیه‌ای بود که فقط امیرالمومنین بهش عمل کرد و بعد نسخ شد آیه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا کسی از شما غیر از من رسول خدا دربارش گفته است من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره، حاضران به غایبان اطلاع دهند؟ قالوا اللهم لا، گفتن نه به خدا قسم. حضرت داره برای خلافت استدلال میکنه که من برتری دارم بر همه شما، میگه حدیث قدیر خم از رسول خدا زمانی که میخوان عثمان رو انتخاب کنن، عثمان هنوز انتخاب نشده، بعد از این شورا چرا عمر حضرت علی رو گذاشت تو این شورا؟ میدونید چرا؟ چون گفت اگر یه نفر رو مشخص کردن و یه نفر بیعت، یه نفر از این جمع با او بیعت نکرد، گردنشو بزنید، چون میدونست حضرت علی بیعت نمی کنه. خاطر این حضرت رو گذاشت تو شورا. حالا بگذاریم. حدیث بعدی در روزگار عثمان ابن عفان، حدیثیه که امیرالمومنین میفرماد تا میرسه به این قسمت که حالا نمیخونم همه حدیث رو، حضرت فرمود که این حدیث رو فرائد السمتین روایت کرده که باز امیرالمومنین قسم میده تا اون قسمتی که میفرماد سپس به امر رسول خدا مردم به اقامه نماز جماعت فرا خوانده شدند. پس از نماز حضرت در خطبه فرمودند ای مردم، آیا میدانید که خدای عز و جل مولای من و من مولای مؤمنان هستم و من به آنها از خودشان اولا هستم؟ گفتند آری ای رسول خدا. فرمود پس ای علی بیست. آنگاه که ایستادم فرمود من کنت مولاه فعلیم مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه. در این هنگام سلمان برخاست و پرسید، زیرک بود سلمان، ای رسول خدا این چگونه ولایتی است؟ این ولایتی که شما که راه رو ببنده بر چی؟ دیگران. فرمود رسول خدا ولا اون که ولایی، ولایتی است مثل ولایت من. من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون اولا بهی من نفسه. یعنی دیگه جای این که مولا به معنی دوسته و این داستانا رو نداره. این حدیث هم سنی نقل کرده ها، فراد و سمتنگ مال اهل سنته. فرمود هر کس که من اولا به او هستم، علی اولا به اوست. در این هنگام بود که خداوند آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا را نازل کرد. پس رسول خدا تکبیر گفت و فرمود الله اکبر، تمام نبوتی و تمام دین الله ولایت علی بعدی، تمام نبوت من و تمام دین خدا ولایت علی است بعد از من. آقا حدیث اهل سنت روایت کرده، نگید شیعه، فکر نکنید شیعه روایت کرده. تمام نبوت من و تمام دین خدا ولایت علی است بعد از من. نبوت من به ولایت علی تمام می شود، دین خدا یعنی تمام کننده دین خدا، تمام کننده نبوت من. سپس ابوبکر و عمر ایستادند، این حضرت امیر می فرماد، و گفتند ای رسول خدا آیا این آیات ویژه علی است؟ فرمود بله، مخصوص او و جانشینان من تا روز قیامت است. گفتند ای رسول خدا جانشینان خود را برای ما بیان کن. فرمود علیون اخی و وزیری و وارسی و وصیی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی. علی برادر من، وزیر من، وارث من، وصی من، خلیفه من در امتم و ولی هر مؤمنی بعد از من است. آقا جای شک و بحث و اینای نمیذاره این حدیث. ثم سپس بعد از او ابنی، دوتا پسرم، یعنی معرفی کرده امامان بعدی رو، و هم مع القرآن و آنها با قرآنن، لا یفارقونه و لا یفارقهم، نه اونا از قرآن جدا میشن نه قرآن از اونا جدا میشه، حتی یردو علی الحوض، تا آن که در حوض به من بپیوندن. پس از پایان سخنان امیرالمومنین همگی گفتند بار خدایا بله این سخنان را شنیدیم. حضرت قسمشون داد اول حدیث، آیا شما نشنیدید اینا رو یکی یکی گفت؟ گفتیم آخر حدیث رو میخونم. و بر آنچه که نقل کردی به همان شکل شهادت میدهیم. برخی نیز گفتن بیشتر آنچه که گفتی در یادمان هست ولی برخی را فراموش کرده ایم. چون عمر چی کرده بود؟ نقل حدیث رو تحریم کرده بود. حالا یا اینا عمدن گفتن، بعضیشو یادمون نیست ولی خیلیشو یادمونه. حدیث بعدی سوگند دادن امیرالمومنین در رحبه، رحبه کوفه، در سال 35 هجری. آنگاه که به امیر مومنان خبر رسید که او در آنچه از تقدیم رسول الله وی را بر دیگران روایت کرده متهم ساختن، امیرالمومنین می فرمود رسول خدا من رو مقدم داشت بر همگان، بعضی گفتن علی دروغ میگه. پناه بر خدا، اگر رسول الله رو نمیگفتن دروغ میگه، امیر المومنین رو هم متهم کردن به دروغ گفتن. و در امر خلافت وی به نزاع پرداختن. در جمع مردم در رحبه در شهر کوفه حضور یافت و در رد کسانی که در امر خلافت با وی به منازعه پرداخته بودن، آنان را به حدیث قدیر سوگند داد. یه عده از اصحاب بودن، قسمشون داد آقا شما نبودید. که بعد میگه چندین نفر اینو روایت کردن. ابن عبدالحدید به سند خود از ابو سلیمان مؤذن روایت کرده است. علی مردم را سوگند داد. چه کسی از رسول خدا شنیده است من کنت مولاه فعلی و مولاه؟ گروهی به آن گواهی دادند. گفتن آقا ما شنیدیم. هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. ولی زید ابن ارقم با این که می دانست از گواهی دادن خودداری کرد بیچاره. گفت من یادم نیست. و علی وی را به کوری چشم نفرین کرد. گفت اگه دروغ میگی خدا چشمانتو کور کنه. پس کور شد. که اصلا روایت داریم از مجلس رفت بیرون چشماش دیگه نمیدید. و پس از نابینایی این حدیث را برای مردم بازگو میکرد. وقتی کور شد میگه را میرفت تو کوچه ها میگفت من شنیدم از رسول خدا گفت من کنت مولا فاز علی و مولا سوگند دادن و احتجاج امیر مؤمنان در روز جنگ جمل که با طلحه و زبیر حضرت بحث کرد. حدیث بعدی حدیث رکبان در کوفه. اینجا زیاد روایت کرده، من فقط چند تا خواستم نمونه بخونم که بدونیم احادیثش. یه حدیثم بخونیم، حدیثی که دختر گرامی رسول خدا حضرت صدیقه طاهره با آن احتجاج کرد. شمس الدین ابوالخیر جزری دمشقی در کتاب خود اصل المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب به سند خود که آن را لطیف ترین و قریب ترین طریق حدیث قدیر نامیده است، از فاطمه دختر رسول خدا روایت کرد که فرموده است انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولاه فعلی مولاه؟ آیا فراموش کردید قول رسول خدا را در قدیر خم که هر که من مولای اویم این علی مولای اوست؟ یادتون رفت؟ و قوله و گفتار پیغمبر اکرم رو انت منی به منزلت هارون من موسی، تو برای من به منزله هارون برای موسایی، یادتون رفت؟ احتجاجه؟ خب میگه آقا احتجاج نکردم به این حدیث. ایناش خیلی داره. حالا احتجاج امام حسن علیه السلام، امام حسن سوگند دادن امام حسین به این حدیث احتجاج کردن. و همینجور روایاتی که در این زمینه هست، جواب اون وهابیایی که اشکال میکنن. اما این ایام مصادف با کشته شدن عثمانه. عثمان وقتی در اون شورای شش نفره قرار گرفت که چه شورایی بود، امیر مؤمنان میگه وای از آن شورا که چه شورایی بود، به خلافت انتخابش کردن، بنی امیه فک و فامیل عثمان بودن، اینا را آورد سر کار. اینا هم تمامشون منافق بودن، بنی امیه روایت داریم از رسول خدا ها. تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدایا همه بنی امیه رو لعنت کن، که رسول خدا لعنت کرده این شجره ملعونه رو. این آقا فک و فامیلای خودش آورد سر کار. حتی کسی بود که رسول خدا اینو از مدینه تبعید کرده بود، از بس بی حرمتی میکرد، پشت سر رسول خدا راه میرفت شکلک در می آورد. یه بار رسول خدا دید آمده تو خونه، از دیوار پریده تو خونه رسول الله، داره زیرزمین و این طرف و اون طرف رو دید میزنه، که چوب و ورداش افتاد دنبالش. رسول خدا، رسول رحمت، اینو تبعیدش، گفت این حق نداره تو مدینه باشه. که عثمان وقتی خلیفه شد اینو برداشت آورد مدینه، درآمد فدک رو داد بهش. میگه وقتی آمد یه بز داشت با یه چوب دستی با یه لباس پاره، رفت تو خونه عثمان با یک لباس اطلس آمد بیرون، در حالی که درآمد فدک مال این بود. مصر و کوفه و این ور و اون اینا همه کیا رو گذاشت؟ بستگان خودش رو. بعد اینا هم یا شراب میخورد، اصلا اعتقادی نداشتن. ظلم بالا گرفت. بعد پولایی که میلیونی اون موقع روایت تو اخبار داره، آقا میلیونی میداد، میلیون اون موقع هزار هزار خیلیه، به فک و فامیلاش تقسیم میکرد، که یه دز ظلم اینا از طرف مصر و کوفه آمدن پیش عثمان. عثمان اولش برخورد کرد، چند نفر از اصحاب رو با کتک بیچاره کرده بود عثمان، اصحاب پیامبر مثل ابن مسعود، مثل عمار، اینا جوری شد خواستن درگیر بشن، که امیر المومنین آمد. بعدم بدونید عثمان حضرت علی رو از مدینه اخراج کرد، گفت تو مدینه نمون تو، چون هی ایراد میگیری از ما. هی امام حسن رو میفرستاد، میگفت بگو این کار رو نکن، اینجوری کن. یه باقی داشت حضرت بیرون مدینه، رفت اونجا مشغول شد، که اینا وقتی آمدن گفت برو به بابات علی بگو بیاد. حضرت آمد وساطت کرد، به عثمان گفت بیا از اینا معذرت خواهی کن، بگو ببخشید اون والی غلط کرده، به شما ظلم کرده، که اینا رو خشم اینا رو خابوند یه جوری. اینا آمدن که برن، محمد ابن ابی بکر همراه اینها بود، دیدن غلام عثمان داره میره. اینا تمام روایات اهل سنت روایت کردن ها، تاریخ طبری، عرضم به حضورتون تاریخ یعقوبی، دیدن که داره میره، مشکوک شدن، گفتن وایسته ببینم. اینو گرفتن و تفتیش کردن. محمد ابن ابی بکر میگه انگار یه کسی به قلب من الهام کرد، گفت داخل مشک این رو پاره کنید، داخل مشکش رو نگاه کنید. آقا پاره کردن مشک، دیدن یه نامه است، واز کردن، دیدن نامه نوشته به والی مصر، اینا که آمدن فلانی و فلانی و فلانی رو گردن میزنی، فلانی و فلانی و فلانی رو زندان میکنی. آقا اینا خونشون به جوش نیامد، برگشتن. این بار امیر المومنین آمد جلو. شیخ طوسی در امالی روایت کرده، میگه زدن تو سینه امیر المومنین، گفتن تو علی برو کنار دخالت نکن. خانه عثمان رو محاصره کردن، همراه با یعنی اصحاب پیامبر چقدر ناراحت بودن که جلو اینا رو نمی گرفتن، با اینا همکاری می کردن، از بس ظلم کرده بود. 40 روز خانه شو آبو بستن، که امیرالمومنین مشک آبو برداشت داد به امام حسن و امام حسین، بردن خانه این، آب بردن براش، غذا بردن، چون به اینا اولاد پیغمبر بودن، خیلی حرمت داشتن. حتی یه جایی امیرالمومنین به امام حسن فرمود دم در وایستا به حرمت تو کسی حمله نکنه داخل. آقا بعد از 40 روز مردم دیگه از در و دیوار ریختن تو، کشتن عثمان رو، کشتن. چگونه کشتن؟ بدنش انداختن تو مزبله کناسه، 3 شبانه روز بدنش تو مزبله بود، کسی نمیرفت دفن کنه. گفته بودن حق نداری تو قبرستان مسلمان، اصلا میگفتن این مسلمان نیست. آقا این چی کرده بود؟ چون تو تاریخ که جزئیاتو ننوشتن همه رو، این چی کرده بود که مردم میگفتن این مسلمان نیست اصلا؟ تاریخ طبری اینا رو بخونید، جزئیاتو نوشته. 3 شبانه روز بعد رفتن بدنش رو یواشکی برداشتن، یه عده که میگه یه عده خبردار شدن رفتن با سنگ اینا رو میزدن که چرا بدن اینو میخوایید دفن کنید، که باز طبری میگه خبر دادن به امیرالمومنین، امیرالمومنین پیغام فرستاد کارشون نداشته باشید. اینا گفتن تو بقی نمیشه دفنش کنید، میخوایی تو قبرستان هشت کوکب یا هشت کوکب، یه قبرستانی بود دیوار داشت، بقی پشت اون یه نخلستانی بود قبرستان یهودیا بود که بردن اونجا دفنش کردن، که 3-4 نفری بعضی گفتن کسی به بدنش نماز نخوند، بعضی گفتن 1 نفر نماز خوند، بعضی گفتن 4 نفر نماز خوند مختلف. که بعد معاویه که آمد به اصطلاح کار دست گرفت، اون دیوار رو تخریب کرد، اونجا رو زد جزو بقی، بعد به مردم گفت جنازه هاتون اونجا دفن کنید، که قبر عثمان افتاد تو بقی. ویلا جوری بود که مردم اصلا اینو مسلمان نذاشتن جنازش تو قبرستان مسلمان ها دفن بشه. یعنی چی کرده بود؟ ها خلیفه پیغمبر خیلی حرمت داشت، خلیفه پیام این چی کرده بود که مردم این کاری کردن باش؟ بیشترین کسی هم که ازش دفاع کرد حضرت علی علیه السلام بود. بعد جنگ جمل و صفین به خونخواهی عثمان علیه امیرالمومنین را افتاد. کسایی بودن که خودشون محاصره کردن خونه عثمان و طلحه و زبیر بودن، اینها به خونخواهی عثمان قیام کردن علیه امیرالمومنین. کسی که فتوا داد به قتل عثمان عایشه بود، که گفت اقتلوا هذا النعسل، این کفدار پیر رو بکشید. بعد خود عایشه سوار شتر شد جنگ جمل رو انداخت. به چه دلیل؟ خونخواهی عثمان، خونخواهی عثمان قیام کردن. خب بگذاریم از سومی بریم سراغ دومی. آقا این خلیفه دوم یه حدیثی داره که علمای اهل سنت رو بیچاره کرده و همون رضیت و یوم الخمیسه، مصیبت روز پنجشنبه، که این حدیث در کتب صحاحشون یعنی کتب اصلی حدیثیشون به سندهای مختلف روایت شده. که پیامبر اکرم وقتی فرمود برای من قلم و دوات بیاورید تا بنویسم چیزی که بعد از آن گمراه نشوید، عمر گفت ان هذا الرجل لیحجر، یا ان الرجل لیحجر، پناه بر خدا این مرد داره هزیان میگه، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. خب این احادیث رو شرح کردن، آقا این حرف چه حرفیه؟ بیچاره کرده اینا رو. بعد فکر میکنید چی میگن در مورد این حدیث؟ بعضی ها میگن خلیفه دوم با این کار درب اجتهاد رو باز کرد به روی امت، که امت بتونن اجتهاد کنن. نظریاتشون به صورت کلی دو سه تا از نظریات این حضرات رو بگیم، به حدیث قدیر میرسن اونجوری میکنن، بعد به حدیث رضیت و یوم الخمیس میرسن چی میگن؟ اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم، محبت گوساله به خاطر کفر در دلهاشون اشراب شده. بله، بعضیاشون میگن در اجتهاد رو باز کرد، چون اگر رسول خدا نامه رو نوشته بود دیگه اجتهاد نمیشد کرد، گمراه نمیشد کسی، بعد اجتهاد نمیشد، لذا حضرت خلیفه به این وسیله درب اجتهاد رو باز کرد به روی ملت. یعنی تعریف میکنن از این کارش، باریکلا چه کاری کرد. بعضی دیگه شون مثل ابن تیمیه میگن اشکال نداره، عمر که معصوم نبود، که چون معصوم نبود جلو یه حرفی زد دیگه، حالا اونم مجتهد. یه قاعده ای دارن میگن مجتهد اگر درست بگه دو تا ثواب داره، اگر غلط هم بگه چون زحمت کشیده به اجتهاد کرده یه ثواب داره، چه غلط بگه چه درست بگه ثواب داره. میگه عمر اسمت نداشت لذا اشتباه کرد، چیزی گفت اشکال نداره، ثوابم داره تازه. از این جور، از این دست مزخرفات در مورد این قول کسی که به پیامبر خدا میگه این مرد داره هزیان میگوید. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. میخواییم ببینیم آقا شما اینجوری گفتید که جناب خلیفه اجتهاد کرده این حرفو زده، باب اجتهاد رو باز کرده به روی مردم، ایشون اسمت نداشته این حرفو زده، حالا خود خداوند نظرش چیه در مورد این حرف؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوره قلم. بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم و ما یسترون، قسم به نون و قلم و آنچه می نویسند. ما انت به نعمت ربک به مجنون. حالا روایاتی که در این ذیل داره، نون رسول الله، قلم امیر المؤمنینه، به نون و قلم و آنچه می نویسند سوگند که تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی. آقا یعنی چی میگن به نعمت پروردگارش مجنون پیامبر؟ بله دارم میگن دیگه، انها ان الرجل لیحجر، این محجور شو، محجور این دیوانه. حالا غیر از اینم بود کسایی که وقتی امیرالمومنین معرفی میکرد گفتن هو مجنون فی علی، هو مفتون فی علی، این مجنون شده در عشق علی، مفتون در عشق علی است. قرآن میفرماد نه، تو نسبت به نعمت پروردگارت که بزرگترین نعمت خدا ولایته، ولایت امیرالمومنینه، مجنون نیستی. خداوند میگه تو مجنون نیستی، پس اون کسی که داره میگه چی داره میگه؟ حرف اضافی میزنه. خب این که کفرش اثبات نشد، که آقا شما گفتید کفرشو اثبات میکنیم. آیه بعدی سوره سبا آیه 46 می فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدتن، بگو من شما را موعظه می کنم به واحده، یعنی به یک چیز، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، این که قیام کنید برای خدا دوتایی و تکی، ثم تتفکروا، سپس فکر کنید، ما به صاحبکم من جنتن، که صاحب شما یعنی رسول خدا دیوانه نیست، فکر کنید آقا یعنی چی؟ این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، او ترساننده است برای شما از عذاب شدیدی که در پیش روی شماست. آقا یعنی چی من شما را موعظه می کنم به واحده، بعد میگه بشینید فکر کنید که صاحب شما دیوانه نیست. در روایت داریم امام باقر فکر کنم علیه السلام میفرماد واحده ولایت امیرالمومنینه، انما اعظکم به واحده، شما رو موعظه میکنم به واحده، یعنی به ولایت علی، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اشاره به ذریه امیرالمومنین، ائمه از ذریه امیرالمومنینه. ها حالا میگه بعد فکر کنید که صاحب شما یعنی پیامبر خدا جنونی نداره، او داره شما رو از عذاب پیش رو میترسانه، یعنی اگه نپذیرید عذابی در پیش رو دارید، عذاب علیم، عذاب شدید، چون خیلی ها اینا گفتن، حدیثشو خوندیم، یه نمونه حدیثشو شب جمعه که وقتی قدیر خم دست امیرالمومنین رو برد بالا، گفتن خدا چیزی نازل نکرده، فقط این میخواست دست پسر عموشو بالا ببره. خب آقا اینجا هم که کفر اثبات نشد، قل انما اعظکم به واحده، بگو شما رو موعظه می کنم به واحده، یعنی به ولایت امیرالمومنین. چون واحده، چرا میگه واحده؟ چون امام یگانه دهره که هیچ کس در موازات امام نیست، خاطرین واحده میگه، یگانه است امام. ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، باید صدر و ذیل آیه بچسبه به هم، آخه برخیزید برای خدا، بعد فکر کنید به این مطلب که آقا صاحب شما پیامبر خدا جنون ندارد، یعنی حرفی که میزنه از سر جنون نیست، او شما رو از عذاب علیم، عذاب شدید در پیش رو دارید داره میترسونه. خب آقا این آیه هم که اثبات نکرد کفر خلیفه دوم رو، حالا خلیفه دوم گفته که پیامبر اکرم داره لیحجر، مجنون شده، قرآن بسه برای ما، خب قرآن رو قبول داره دیگه. اونجا به خود پیامبر اکرم فرمود که تو مجنون نیستی، اینجا به مردم گفت فکر کنید، تفکر کنید در این مسئله که پیامبر خدا مجنون نیست. خب اما بریم سراغ آیه اصلی. این دوتا آیه رو شاهد آوردیم که پیامبر خدا شهادت داده و و خدا به مردم گفته. حالا سوره نساء آیه 150، آیه 150 سوره نساء چی میفرماد؟ خوب دقت کنید عزیزان، میفرماد ان الذين یکفرون بالله و رسله، آن کسان که کفر میورزند به خدا و رسولانش، آن کسان که کفر میورزند به خدا و رسولانش، و یریدون و میخواهند ان یفرقوا بین الله و رسله، و میخواهند جدایی بیفکنن بین خدا و رسولانش. میگن خدا یه چیزه، پیغمبر یه چیز دیگه است، حرف خدا یه چیزه، حرف پیغمبر یه چیز دیگه است. ما حسبنا کتاب الله، ما حرف خدا رو قبول داریم. این داره جنون داره، داره حرف بی خود میزنه. چجوری میخوان تفرقه بندازن بین خدا و رسولانش؟ چجوری میشه جدایی انداخت؟ میگه خدا رو قبول، مثل همین که جدیدن پیش آمده دیدی یه حرف انداختن، آقا ما فقط خدا رو قبول داریم. یه عده در اومدن همون حرف خلیفه دوم میزنن، ما فقط خدا رو قبول داریم. یریدون ان یفرقوا بین الله و رسولهی، میخوان تفرقه بیندازن. آقا خدا از رسولش جدا بگید نیست. شنیدید میگن علی خدا نیست ولی از خدا جدا نیست؟ رسول الله خدا نیست ولی از خدا جدا نیست. اون کسانی که میخواهند جدایی بیفکنن بین خدا و رسولانش، و یقولون و میگویند نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، به بعضی ایمان آوردیم و به بعضی کفر قبول نداریم، یعنی قرآن رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول نداریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و بعد میخوان این وسط یه راهی درست کنن، راه درست کنن برای اینکه خودشون خلیفه کنن، راه درست کنن برای اینکه اون چه خودشون میخوان انجام بدن. اینجور آدم ها مثل خلیفه دوم که بین خدا و رسول جدایی افکند که اجتهاد کنه، اینا چه جور آدمایی هستن؟ دنبالش میفرماد اولئک هم الکافرون حقا، اینها هستن که حقیقتن کافرن. اجتهاد کرد خلیفه دوم، اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و ما آماده کرده این برای کافران عذاب خار کننده را. عمر اسمت نداشت، گفت اجتهاد کرد، میخواست اجتهاد کنه. اگر رسول خدا چیزی بگه کسی قبول نکنه کافر میشه. بعد چنین توهین علنی رو میخوای توجیه کنه؟ خود خدا گفته نتیجهش چیه؟ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، میخوان بین خدا و رسولانش جدایی بیفکنن. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، به بعضی ایمان داریم به بعضی کفر میورزیم. قرآن هرچی قرآن بگه، فقط قرآن، رسول الله بره کنار. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوان این وسط یه راهی درست کنن که حرفای رسول الله رو بذارن کنار، حرفای خودشون رو بذارن اون وسط. یک دلیل، یه کاری میخوان کنن، اینجوری میگن اولئک هم الکافرون حقا، اینها هستند که حقیقتاً کافرند. اجتهاد یعنی این عزیزان، از رو قرآن دلیل بیاری که خلیفه دوم کافره، این میشه اجتهاد. نه اینکه حرف پیغمبر خدا رو بگی ان الرجل یحجر. یه علامه مظفر یکی از علمای بزرگ، یه خاطره شیرین عرض کنم، یه بار رفته بود حالا عراق بودن، یه خاندانی هستن آلوسی، صاحب تفسیر، تفسیر آلوسی از اهل سنته، از نوادگانش بودن اینا، اینو دعوت میکنن، میگه ایشون من میام ولی به شرطی که بحث مذهبی اینا نشه ها. میگن باشه. سر سفره بوده و حالا آبگوش بوده، غذا چی بوده، نشسته بودن و یه مرتبه یکیشون میگه حاج آقا یک سوالی دارم، با این حدیثی که رسول خدا فرمود ابوبکر بر مردم نماز جماعت بخواند که آخر عمرشون، با این سند محکم که دلالت میکند بر خلافت ابوبکر، چرا شما شیعیان قبول نمی کنید؟ یه جمله میگه، میگه ان الرجل لا یحجر، همون حرفی که عمر گفته بود. اینا یه مرتبه خفه میشن اونجا، چرا؟ پیامبر دیوانه شده، بعد اینجا گفته بره ابوبکر نماز بخونه، عاقله؟ من تازه خودشون روایت کردن وقتی ابوبکر شنید پیامبر عایشه گفته بود بره بخونه، به حالتی که یه طرف شد علی ابن ابی طالب گرفته بود، یه طرف رو عباس، بلند شد در حالی که پاها رو زمین کشیده می شد تون حالت مریضی، خودش رو رسون به مسجد، ابوبکر رو زد کنار، خودش وایستاد نماز جماعت رو خوند. با این حال میگن ابوبکر چون گفته پیامبر گفته، پیامبر نگفته بود. بعد اونجا یک کلمه کوچیکو به نرجل یحجر، محجور شده بود دیگه، اونجا میگید محجور شده بود، بعد اینجا گفت ابوبکر نماز بخونه، سند شد حرف. ای قربان مظلومیتت یا رسول الله، ای قربان مظلومیتت یا امیر المومنین، شبید قدیره به کوری چشم دشمنان امیر المونی صلوات بفرستید. انشاءالله از امیر المونی عیدی بگیریم. این حمله‌ای که دشمنان کردن به خیر بگذره برای کشورمون، به خیر باشه، چون اسا ان تکرهو شیئاً و هو خیر لکم، چه بسیار چیزهایی رو که شما بد میپندارید در حالی که خوبه برای شما، ولی یه موقع بعدها میفهمیم چه خوبیایی داشته. انشاءالله به خیر بگذرونه این قضیه رو برای مردممون، برای شیعیان. پرسیدن از اهل بیت که آقا عید قدیر میشه، ما دوست داریم با امیرالمومنین بیعت کنیم، چجوری میتونیم با حضرت بیعت کنیم؟ فرمود دوست دارید بیعت کنید، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل به طاق دو ابروی حضرت ساقی سلسبیل مرشد جبرئیل خالق فرش لنگر عرش مولا الکونین ابو الحسنین سر العالمین صفدر بدر حنین الزار مبسیفین خدیو ملک الهی مکین مسند شاهی مظهر احد محرم صمد شاه ذوالرشید میر معتمد حیدر ربانی ولی سبحانی علی عمرانی زوج بتول نفس رسول خواجه قنبر فاتح خیبر امیر المؤمنین قائد قر المحجلین یعصوب الدین مولا الموحدین قبلة العارفین اسد الله الغالب مطلوب کل طالب مظهر العجائب مخزن القرائب مولانا علی ابن ابی طالب صلوات
خب عاشقان امیرالمومنین بیان جلوتر بشینن. عزیزان چون تبرکی هم هست امشب، شاعران از اهل بیت هم هستن، زاکران مادهان شما تشریف دارن، برنامه مفصله. این بزرگواری کنید این مقدار سریعتر آقا احسان بیاد جلو بشینه. بفرمایید.